الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تنبیهات عامه ای رو درباره اقل و اکثر میخواستن مطرح بفرمایند و وارد بحث شدیم. از نقش استصحاب در این دوران سخن رو آغاز کردیم و اشاره شد که هم کسانی که مثبت وجوب احتیاط هستند، به دنبال اثبات وجوب احتیاط هستند، از استصحاب استفاده می کنند و هم کسانی که دنبال اثبات براءت هستند از استصحاب استفاده می کنند. نخست ما رأی کسانی که می خواستند برای وجوب احتیاط از اثبات از وجوب احتیاط از عرضم که اثبات وجوب احتیاط از استصحاب استفاده کنند، اونها رو داشتیم اشاره میکردیم و اشاره کردیم وارد بحثش شدیم و گفتیم که از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی این کار رو انجام میدن که ما علم به جامعه وجود داریم، مردد میان دو فرد است، اون فرد دو فرد عبارتند از اقل و اکثر، وجوب تسعه و وجوب عشره. خب وقتی که ما تسعه رو انجام میدیم، صلات توسائیه نماز جزئی رو انجام میدیم، طبیعتاً اون فرمایید که اون وجوب اون تسعه، وجوب تسعه اون وجوبش سقوط میکنه، چون ما اتیان کردیم، اقل رو آوردیم، نماز نه جزئی رو اتیان کردیم. اما وجوب عشره چی؟ نه، وجوب عشره باقی میماند. چون ما علم به جامع داریم، میگیم علم یقین سابق، شک میکنیم آیا با اینکه اقل و اتیان کردیم این جامع هم ساقط شد؟ شک لاحق، ارکان استصحاب، و بفرمایید که استصحاب جاری میشود. جامع وجوب که مردد است میان دو فرد، تسعه و عشره، جامع وجوب. بالاخره یه وجوب گردن شما هست یا نیست؟ بالاخره شما میدونی آقا میگفت که دیگه کفرستون که نیستش که نمازی باید بخونی، ظهر شده نماز باید بخونی، الا از این جامعه وجوب رو میدونی. نمیدانی این وجوبی که باید بخونی 9 جزئیه یا 10 جزئیه؟ پس علم داری به جامعه وجوب، انقدر میکنید علم داری به جامعه وجوب. چی؟ بله بله، عنوان کلی وجوب نماز عرض مثلتون که نمیدانی. حالا الان چه کار میکنی؟ الان نماز 9 جزئی را اتیان میکنی؟ بعد میگه خب من علم داشتم به این که یه جامعی جامعه وجود برام واجب است، شک میکنم آیا الان که این 9 جزئی رو خواندم اون جامع ساقط شد یا نشد؟ استصحاب میکنم بقاء وجوب جامع را یا جامع وجوب را، حالا به هر تعبیری که میخواید شما بفرمایید. مثل این که حالا مثالی که برای استصحاب کلی قسم ثانی معمولا مشهور از زده میشه، این که شما محدثید، شخص محدث، حالا اما به حدث اصغر و اما به حدث اکبر، مثلا عرضون خواهدتون که حالا این شخص که محدث هست، جامع محدث بودن این که میدارن، خب حالا بعدن حضور میگیره، بعدن وضو میگیره و با این وضو میخواد نماز بخونه، میداند محدث بوده، میداند محدث بوده، حالا که وضو گرفت شک میکند آیا اون محدث بودن از او برداشته شده یا نشده، استصحاب میکند محدث بودنش را و لذا موظف است برای غسلم انجام بده. مثال نقش عباسیش اینه، تخت محدث بودن امثال ذلك. خیلی خوب، من رو معایست پاسخ میدن، پاسخشون این است که منظور شما از این استصحاب چیه؟ این که میگید ما این جامع رو استصحاب میکنیم، شما جامع رو استصحاب میکنیم دنبال چی هستید؟ هدفتون رو با هم بگید، انگیزت چی از این کار هست؟ خب طلبه اون در حوزه سبتران کنیم مصاحبه باش میکنن، انگیزت چی از ورود به حوزه؟ من در خودم نمیدونم انگیزه خاصی ندارم. انگیزت چی از این کار که دارید استصحاب میکنیم؟ اگر مراد و منظور شما از استصحاب جامع اثبات وجوب اکثر است، یعنی صلات اشاریه. خب وجوب اکثر، وجوب اکثر یعنی صلات دهگان، صلات ده جزئی، این لازم عقلی عدم اجزاء اقل است. یعنی شما با این استصحابتون اثبات میکنید این که اون نماز نه جزئی رو که خواندی اون معجزی نبوده است. درسته؟ چون اگر معجزی بود که باید جامعه سقوط میکرد. پس نشون میده معجزی نبوده. پس استصحاب میکنید ارمازتون که بفرمایید که جامعه را، یعنی نشون دهید که عقل معجزی نیست. لازمه عقلی این چیه؟ این هست که اکثر واجبه. خب این میشه اصل مثبت، و اگر شد اصل مثبت ما گفتیم که نمیتواند باشد حجیتی نداره. اما اگر منظور اثبات وجوب جامعه، میگه نه آقا ما اصلا فقط میخوایم هم جامعه ثابت کنیم، چیز به جود مال نیست، منظور شما این هستش که جامعه رو بگید آقا این واجبه، اثبات کنید وجوب جامعه هست، میگیم آقا اینقدر زحمت بذارید استصحاب بکنی که خب از قبل هم بدونستیم وجوب جامعه هست، از قبل هم ما میدونستیم وجوب جامعه هست. لا استصحاب برای ما علم تعبدی ایجاد میکنه. ما قبل از این علم وجدانی داشتیم به این که جامعه هست، میدانستیم که جامعه صلات، جامعه وجوب صلات بر ما هست، فقط نمیدانستیم که نه جزئی یا ده جزئی، این که از قبل هم میدونستیم. پس این چه خاصیت داره؟ تازه از مثلتون که وجوب جامع در حالی که وجدانن برای ما معلوم بود نتوانست اکثر را منجز کند، تا چه رسه به حالا که بخواهیم وجوب جامع رو به وسیله استصحاب و به شکل تعبدی ثابت بکنیم، حالا میتونه اکثر برای ما ثابت بکنه؟ اون وقتی که از مثلا تو که وجدانن ما میدونستیم جامعی بر ما هست، از اون جامع نتونستیم اکثر رو ثابت بکنیم، مردد بین اقل و اکثر بود، تا آخر هم تو مردد موند مثلا، دقت میکنیم. حالا که شما با استصحاب وجوب جامع رو میگید بله وجوب جامع بوده حالا هم هست، خب باشه که باشه، چیکار میخواید بکنیم؟ دقت میکنیم. پس یه بار دیگه بگم، پس حالا دومی رو اول بگم، حالا برعکسش کنیم ببینید بهتر بشه. ببینید من میدانم جامع وجوب هست، یعنی همون جامع وجوب صلات که مردد است میان نماز نه جزئی و نماز ده جزئی، خیلی خوب میدانم این هست. بعد میرم عقل رو اتیان میکنم، نماز نه جزئی رو میخوانم، خب شک میکنم که آیا اون جامع ساقط شده است یا ساقط نشده است. یعنی چی؟ یعنی شک میکنم هنوز وجوب هست یا نیست، استصحاب میکنم وجوب را، جامع وجوب را میارمش تا الان. یعنی چی؟ یعنی اثبات میکنم هنوز هست. خب ثم ماذا؟ میگم خیلی خوب هنوز هست دیگه، پس این اکثر باید انجام بدیم. میگم آها این نمیتونه اثبات بکنه، این اون وقت قبلش هم نمیتونه اثبات کنه، الان نمیتونه اثبات بکنه. شما چه کار میکنی؟ شما ناچار میشه از یه راه دیگه بری، میگی خب اینه که جامع هنوز هست با فرض این که ما عقل رو اتیان کردیم، این نشون میده اون عقل معجزه‌ای. پس نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که پس حتما اکثر معجزیه و اکثر واجبه. میگیم این نتیجه که میگیرید این لازم عقلشه و میشه اصل مثبت. دقت کنید چه ارزش کنم، یعنی اگر شما نخواهی اصل مثبت رو بیاری خیلی بیخاصیت، اگرم بخوای این لازم عقل رو بگی که میشه اصل مثبت و اینم حجیتی ندارد، در هر دو صورت این بنده خدا کاربردی ندارد. ول جواب علی ذلک، مثلا واضح بود آقا؟ ولی جواب علا داری ما این جرعت دارید بکنم، ولی جواب علا داری اگر اشتباه میگم بگید صحیح هست. اونم گفتن اوائل انقلاب رسم بزرگ الله اکبر صحیح هست، صحیح هست. عرض کردم وقتی توی مجلس ظاهرن که سخنرانی میکرده میگفته خیانت به اسلام صحیح نیست، همین کنم صحیح هست، صحیح هست. ول جواب على ذلك ان استصحاب جامع الوجوب ان اريد به اثبات وجوب العشره، این که شما میخواهید جامع الوجوب رو استصحاب بکنید چتونه؟ چه انگیزه‌ای دارید؟ دنبال چی هستید؟ منظور و مراد شما چیست؟ این اورید بهی اثبات و وجوب العشره. اگر شما میخواهید اثبات بکنید به این وجوب عشره را، بنویسید ای ذاک الذی فیه الجزء العاشر. منظور از عشره اینه دیگه، واضحه البته، حالا توضیح واضحه حال. ای ذاک الذی فیه الجزء العاشر. اگر شما میخواهید اثبات بکنید وجوب اون نمازی که درش جزء عاشر هست، ذاک الذی فیه جزء العاشر، الجزء العاشر، لان ذالک هو لازم بقائه، برای اینکه ذالک یعنی وجوب عشره، یعنی همون زائد اکثر. دقت میکنید این وجوب عشره یعنی وجوب اکثر، هو لازم و بقائه، لازم بقائه، های بقائه میخواد به جامع الوجوب، لازمه بقای جامع الوجوب است، از کنیم لازم عقلیشه. فهادا من الاصول المثبته، این میشه اصل مثبت. اینکه لأنه یعنی وجوب عشره لازم عقلی لا یثبت بالاستصحاب، این لازم عقلی است و با استصحاب ثابت نمیشه. و ان اريد به الاقتصار على اثبات جامع الوجوب، یه وقت شما میگید نه آقا، نه ما دنبال اصل مثبت و این بازی ها نیستیم، ما میخواهیم با این استصحاب ان اريد به هایش میخواد به همون استصحاب جامع، ما از این استصحاب جامع به دنبال چی هستیم؟ فقط میخواهیم اکتفا بکنیم بر اثبات جامع وجوب. ایشون میگن فهادا لا اثر له، این چه خاصیتی داره؟ این چه خاصیتی داره؟ اون وقت جامع الوجوب با علم وجدانی معلوم بود نتونه اکثر رو ثابت بکنه، حالا که شما میخواهید با استصحاب ثابت کنید دیگه میتونه، این چه ضعیف‌تر شد حالا کرد. لانه لا یزید علی العلم الوجدانی به هذا الجامع، این استصحاب این یه چیزی زیاد نمیکنه، این زیادی ندارد بر علم وجدانی به این جامع، علم وجدانی که چیز قوی تره، یا نه ته ته شما میگو برابرن با هم دیگه، پس بالاخره بازم چیزی ثابت نمیشه. وقد فرضنا ان العلم بهی لا ينجز سوى العقل، ما فرض کردیم که علم به جامع نمیتونه منجز بکنه مگر عقل رو، والعقل حاصل فی المقام به حسب الفرض، عقل هم که در اینجا به حسب فرض حاصل است. چرا؟ چون شما اتیان بهش کردی نماز نه جزئی رو. آقای صدر میگن دیدید اینجا نشد، اما در طرف ما میشه، خوبش هم میشه، در طرف ما استصحاب جاری میشه. یعنی چی؟ یعنی جایی که ما میخواییم براءت از اکثر رو ثابت بکنیم، در اونجا میشود که ما بتوانیم براءت از اکثر رو ثابت بکنیم در دوران واجب میان اقل و اکثر. خب ما میگیم که ما یه زائدی داریم، جزء عاشری داریم، این جزء عاشر قبل از دخول وقت، قبل از اینکه ظهر بشه، زوال بشه و وقت نماز بشه، یا بفرمایید در آغاز تشریع، فی بدایت تشریع، اولی که پیامبر خدا آمد، یا بفرمایید قبل البعثه. خب این از اون استصحاب است دیگه. آیا این جزء دهم اون زمانا واجب بوده؟ نه، قطعا واجب نبوده. حالا الان ما شک میکنیم که جزء دهم هم بر ما واجب شده است یا نشده، از این که نماز بر ما واجب شده، این جزء دهم هم بهاش واجب شده یا واجب نشده، استصحاب میکنیم عدمش را. میفرمایند که و اما تمسک بهی، یعنی بالاستصحاب، علل وجه ثانی، بنابرای وجه دوم که میخواییم براعت رو ثابت بکنیم، فبستصحاب عدم وجوب زائد ثابت قبل دخول الوقت، از محضرتون که این با استصحاب، به وسیله استصحاب عدم وجوب زائد، یعنی عدم وجوب اکثر اون جزء دهم، که این ثابت بوده از قبل دخول الوقت، قبل از که ظهر بشه، که ما میدونیم جزء دهم بر ما واجب نبوده، حالا که ظهر شده شک میکنیم آیا هنوز آیا واجب شد یا نشد، او فی صدر عصر تشریع، یا در ابتدای عصر تشریع، یا بفرمایید حتی قبل از بعثت، قبل از تشریع، هر چی واجب بود یا نبود، نبود. عرض محضرتون که حالا اینکه ما قبل عصر تشریع رو شاید نگیم، شاید بگیم خواهشون مثلا بگیم موضوع تغییر کرده، نه اون وقت هم میتونه باشه، استصحاب از اون زمان هم میتونه باشه موضوع تغییر نکرده. نه، خب برای نه جز دلیل آمد، دلیلی آمد گفت صلات واجبه، صلات هم مردد بین نه و ده، دیگه کمتر از نه که نداریم که، پس دیگه علالاقل نهشو باید بخونیم، علالاقل مثل اون که عرضیم خواهد در اقل و اکثر استقلالی میگفتیم شما میدونین 9 درهم بدهکار یا 10 درهم فقط نمیاد نیست چقدر 9 یا 10 پس بالاخره اصل دینو که میدونی داری مدیونی 9 تاش هم علم تفسیری داری چون دیگه علل اقل 9 تا که بدهکار هستی فقط تو درهم دهمی شک داری اینجا هم که اصل وجوبش کامه وجوبش هم علل اقل 9 جزء رو که دارد اون جزء دهمی محل اشکال شما بله. خب یه بحث فرموش اصلی متی متاسخن در این هست که ما در اونجا دائر مدار علم اجمالی بودیم دقیق میکنم چه عرض میکنیم و میخواستیم بحث انحلال علم اجمالی و اینجور مسائل بررسی بکنیم که معمولا گفتیم شاید در یک طرف علم تفصیلی هست در طرف دیگر براعت دقیق میکنم توی اون فضا بحث رو پیش بردن لذا اینم که میگن تنبیهات از این حیثه این منبه به این است بله اگر شما بحث استصحاب مطرح کردید چه واسه همین بفهمید اصلا دیگه نیاز به این نیستش در حقیقت اینجا میگن استصحاب نتیجه براعت شد. نتیجه براعت چی بود؟ اون که جز ده هم لازم انجام بود اینم در حقیقت استصحاب نتیجه براعت است که شما قبلا بری از ذمه بودید نسبت جز دهم حالا همون بری از ذمه بودن را استصحاب میکنید تا اینجا ببین تیتر ایشون هم همینه درسته مطلب ایشون میفرمان و اخرى لاثبات نتیجه البراءه نتیجه البراءه درسته اونجا فرمودن در ابتدای بحثشون اصلا خاطرتون که خب مرحوم آقای خویی اینجا یه اشکال مطرح فرمودن فرمودن که ما بحث میکنیم آیا عقل وجوب استقلالی داشته است یا نداشته است خوب توجه کنید عقل وجوب استقلالی اگر داشته باشه یعنی چی؟ یعنی محتاج جزء دهم نیست وجود غیر استقلالی اینطور بود که نه گفتیم یه ترابطی بینشون هست و ممکن است بگیم محتاج جزء دهم هست اما اگر بگیم عقل وجوب استقلالی داشته است یعنی محتاج جزء دهم نیست مستقل نباشه خب ما میگیم سابقا خب با من باشید یک کلمه است میگیم سابقا یعنی قبل از دخول وقت یا در ابتدای عصر تشریع یا پیش از بعثت آیا عقل وجوب استقلالی داشت؟ نه عدم وجوب استقلالی عقل خوب نکتهشو بگیرید اشکالی که شما فرمودین که گفتید آقا اگر شما میخواید استصحاب کنید عدم وجود وجوب جزء دهم را از آن زمان اصلا کل نماز حتی اقلش هم اون زمان نبوده پس میتونیم استصحاب کنیم عدم وجوب اقل را خب که ما پاسخ دادیم به شما گفتیم آقا هر مثلا که برای اقل ما دلیل خاص داریم دلیل خاص داریم که بابا نماز که واجبه اقلش 9 جزء هم داره اما برای استقلالیتش نه برای استقلالیتش نه دقیق میفهمم چه عرض میکنم برای استقلالیتش این بحث میشه مطرح بشه که بگیم آقا خیلی خوب نمازی بر ما واجب شد ما میدونیم اقلا این نماز 9 جزء رو دارن اما آیا ما میدونیم که استقلالی هم هست نه نمیدونیم این محلش اصلا محلش رو همون همینه که آیا این 9 جزء استقلالیه یا ضمنیه دقیق میفهمم چه عرض میکنم اینو که دیگه نمیدونیم اون چیزی که ما میدونیم این که الان که مولا گفته صله این نمازی بر ما واجبه که عقلش 9 تا رو داره اما دهمی هم هست یا نه نمیدونیم استقلالی ضمنی بودن این 9 تا رو نمیدونیم پس اون چیزی که ما میدونیم چیه یه نماز و یه 9 جزئی هم که حداقل دارد که یا این حداقل هم کلشه یا این که نه یه جزئی هم بهش اضافه بشه واضحه مثلا لکن استقلالیت شما به یقین نمیدونیم اگر ما استقلالیت شو که به یقین میدونیم که بحثی اصلا نداشتیم دیگه اینا هم بیکارمون چون نمیدونیم مستقلا هست یا نه تمام بحث مطرح میشه بله، حالا میخواد بیان آقای خویی رو جا بندازیم. خب آقای خویی میفرمایند که خب شما پیش از تشریع یا بگید پیش از دخول وقت میدانید که چی بوده؟ بفرمایید که عقل به نحو استقلالی بر شما واجب نبوده، عدم وجوب استقلالی عقل، اینو میدونست. الان شک میکنید که آیا وجوب عدم وجوب استقلالی عقل این کماکان باقیه یا نه، این رو استصحاب میکنید. استصحاب میکنید چه چیزی؟ عدم وجوب استقلالی عقل را. اگر شما عدم وجوب استقلالی عقل رو استصحاب کردید، این استصحاب در مقابل استصحاب عدم وجوب اکثر قرار میگیره، با هم تعارض میکنن، با هم تعارض میکنن. آقای صدر میخواد اینجا این پاسخ رو بده، میفرماد ولا یعارو به استصحاب عدم الوجوب الاستقلالی للعقل. پس این شد جواب آقای خویی، دفع دفله دفع پاسخ هست به آقای خویی علیه الرحمه. میگن ولا یعارو به استصحاب عدم الوجوب الاستقلالی للعقل، نگید به ما این معارضه میکند با اون استصحاب، نه با اون تعارض نمیکند. میگیم چرا؟ این طور که برای ما گفتن سر درس خیلی هم جالب بود، خوشمونم اومد، چرا تعارض نکنند؟ میگد ها ببینین آقا، خوب با من باشید، قبلا هم این رو داشتیم، بارها گفتیم چه بسا، و اون این هست که اصول عملیه کی جاری میشن؟ زمانی که اثر شرعی برشون مترتب بشه. اثر شرعی که بر اصول عملیه مترتب میشه چیه؟ یا تنجیز است یا تعذیر، یا تنجیز است یا تعذیر، منجزیت و معذریت، اینه. اما اگر یه جایی یه همچین اثری نبود، ما باز میگیم اصول عملیه جاری میشه، چه خاصیت داره؟ میگه آقا یه نفری امروز صبح تو کوچه نشسته بوده، دیدم که نشسته، شک میکنم هنوز نشسته یا نه، استصحاب میکنم نشسته نشد تو کوچه، میگیم خالص ما مادام هیچی، این جاری نمیشه، این جاری نمیشه. دقت میکنه استصحاب اینجاها جاری نمیشه از دیدگاه شریعت. من کار ندارم مردمش کار میکنن، نه، از دیدگاه شریعت این استصحاب معنا ندارد، براءت معنا ندارد. یه جایی که براءت اصلا کاربردی نداشته باشه، خاصیتی نداشته باشه، اثر شریعی برش مترتب نشه، این براءت اون جاری نمیشه. دقت فرمایید، یا احتیاط یا هاکذا، در اموری که اثر شرعی نداشته باشن. آقای صد میگن که لا اثر لهذا الاستصحاب، این استصحاب دومیه ها، همین استصحاب ثانی، این استصحاب اثر شرعی ندارد. اد لا اثر اضافه کنید تنجیزیان ولا تعذیریان، تنجیزیان اد لا اثر تنجیزیان ولا تعذیریان. میگیم چرا؟ ایشون میگد لانه ان اريد به، برای اینکه اگر اراده شده باشد به این استصحاب، بعد از بهی اضافه کنید التنجیز، التنجیز ان اريد به التنجیز و ادامه عبارت، لانه ان اريد به التنجیز و اثبات وجوب زائد بالملازمه، ادامه عبارت و اثبات وجوب زائد بالملازمه، اگر به دنبال منجزیت هستید که ان قریبن ما برای شما نشون دادیم که فهو مثبتون، یه اصلون اضافه کنید، فهو اصلون مثبت، فهو اصلون مثبتون، این که از این که چی؟ پس خاصیت تنجیزی ندارد. میریم سراغ خاصیت تعذیری و ان اریده بهی التأمین و تعذیر، فی حالت ترک العقل، در حالت که شما عقل رو ترک بکنید، در حالت که عقل ترک بکنید. اینم پاسخ شما، شما گفتیم کجا؟ در رد برهان اول از اون براهین ششگانه، پاسخ آخری که انحلال حکمی بود از آقای خویی، اونجا به شما گفتیم خاصیتی ندارد، چون اقل در دل اکثر است. عرض نازدتون که اگر بخوای اقل رو ترک بکنی به انجام اکثر، که اقل رو انجام بدی. اگر بخوای اقل رو ترک بکنی به اینکه اکثر هم ترک کنی، مخالفت قطعیه میشه. خب فهو غیر صحیحه، این صحیح نیست. چرا؟ لأن فرض ترک الاقل هو فرض المخالفت القطعیه. به همون بیانی که اونجا گذارنم دیگه تکرار نمی کنن. میخواد آدرس بدید حاشیه کتابتون چی؟ صدا هست صدا اگر درد نمیشه شما حاشیه؟ حفظ کرد خیلی شما رسالش حفظ کرد چون چند بار ارجاع دادیم. بله احسد. خب لأن فرض ترک الاقل هو فرض المخالفت القطعیه. القرآن یفسر بعضه بعضا، حالا حلقات هم همین رابطه رو بلا تشبیه دارن. ولا یصح التأمین بالاصل العملی، و صحیح نیست تأمین به وسیله اصل عملی الا عن المخالفت الاحتمالیه. ما اصل عملی رو مثل براءت، مثل اصالت الصحه، مثل اصالت الطهاره، اینها رو در جایی میکنیم که در صورت جریان اصالت سر از مخالفت احتمالیه در بیارد، نه مخالفت قطعیه. اگر احتمال مخالفت بود فقط میتوان اصالت رو جاری کرد، اما اگر نه احتمال نیست قطعا مخالفت میشه، اونجا ما نمیتونیم براءت رو جاری کنیم. الثانی الدوران بین الجزئیت والمانعیه. چی؟ نه اون اصلا از الان شما به سمت گذشته استصحاب میکنیم، میگه الان اینطوری یقین دارم اینطوریه، شک میکنم گذشته هم بوده یا نبوده، میگم اون وقت اینطور بوده است. خب الدوران بین الجزئیت والمانعیه، ما مثلا استصحاب عدم ازلی هم داریم که از گذشته های دو از ازل واقعا فقها ها اصولین فقط زحمت کشتن تا کجا رفتن، از ازل بررسی کردن اون موضوع رو. میگن آقا این زمانا که بوده قبلا بوده، ولی دیگه از ازل دیگه نبوده دیگه. کان الله ولم یکن معه شی، اون زمان رو من دارم اشاره میکنم. خدا میگه من چه کنم دست این آقایون که اون وقتی که من بودم هیچ کس هم نبود، اینا بودن فقها و اصولی بودن کنار دست من داشتم تماشا میکرد. اما مثلا اینکه ثانی حد دوران بین الجزئیت والمانعیه، خب این دوران سختی است از حیث حالا مطلب. شما ببینید ما یه طرف این دوران این باشد که سوره جزء نمازه، یعنی اگر نخواهید نمازتون باطل. یه طرف دیگه این باشد که سوره مانع نمازه، یعنی اگر بخونید نمازتون باطله. خب تکلیف چیه بالاخره؟ من بخونم نخونم، اگر جزء نماز باشه و من نخوانم نمازم باطل، اگر جزء نماز نباشه یعنی مانع باشه و من بخوانم نمازم باطله. گیر میکنم این دست بله. خب دوران بین جزئیت و مانعیت در حقیقت، جزئیت یعنی چی؟ یعنی به شرط شیء. مانعیت یعنی چی؟ یعنی به شرط لا. تا الان خوب با من باشید، تا الان که ما بحث میکردیم به شرط شیء و لا به شرط رو با هم بحث میکردیم، مطلق و مقید، مطلق و مقید، که مطلق میشد اقل، مقید میشد اکثر. تعیین و تخییر هم همین بود دیگه. تخییر چیز شبیه مطلق بود، بفرمایید که تعیین چیز شبیه مقید بود، باز میشد همون از محضرتون که به شرط شی و لا به شرط، لا به شرطش همون مطلق بود، یا بفرمایید تخییر بود. حالا از تخییر در یه محضر خاصی لا به شرط، این نه فرق از شرایط. ما به شرط شیء رو با لا به شرط مقایسه نمیخوایم بکنیم، به شرط شیء رو میخوایم با به شرط لا مقایسه کنیم. طبعا اینجا ما نمیتونیم از محضرتون که به راحتی از موضوع عبور بکنیم. در چنین حالتی چیست؟ در چنین حالتی براءتی در کار نیست، باید احتیاط کرد، باید احتیاط کرد. چرا؟ چون براءت در این طرف با براءت در اون طرف تعارض میکنن و هر دو سقوط میکنن، تساقط میشه و نمیشه کاری انجام داد. خب احتیاطش چجوره؟ احتیاط این استش که این عمل رو باید ما اگر فرصت هست دو مرتبه انجام بدی، البته اگر فرصت باشد دو مرتبه باید چی؟ انجام بدهیم، یک بار با سوره، یک بار بدون سوره. احتیاطش اینطور انجام میشه. بله اگر وقت نبود به خاطر اضطرار ما میتونیم به یکش اکتفا بکنیم، لا علت تعیین هر کنون دلمون خواست هر کدوم داره میخواد به او اکتفا میکنیم. البته این سر از مخالفت احتمالیه در میآورد، نه قطعیه، چون وقتی شما یکیشو که اجرا کردی احتمالاً مخالفت کردی، نه قطعاً. قطعاً مخالفت نکردی، چون اضطرار هم داری دیگه، به ملاک اضطرار. شما در تنگی وقت یکیشو عصیان میکنی، خارج از وقت هم دیگه قضا ندارد. کمان که شما الان در بیابون گیر کردی، نمیدونی قبله کدوم طرفه، قبله نمیدونی کدوم طرفه، وظیفت چیه؟ به چهار طرف نماز بخونی. این چه زمانی چنین وظیفه داری؟ زمانی که وقت داشته باشی. اما اگر وقت زیغه، میگه هم تو بیابونم هم وقت ندارم، هم میگه هم قبله نمیدونم، همه بلای آسمان به سر ما هم. خیلی وقتی وقت تنگ بود چی؟ نه، فقط به یک جهت نماز بخونی کافیه، لازم نیست خارج از وقتم اون سه طرف دیگر بخونم. میگه خیلی خب، یکیش خوندم، سه طرف دیگرش هم بعد از وقت میخونم. نه دیگه قضا ندارد، چون اصلش ملاک اضطرار انجام شده است. در حقیقت در داخل وقت این وجوب هست، خارج وقت احتمالشه، لذا احتمال وجوب لازم نیست که خب اگر نه اگر قطعی بود یه حرفی، ما قطعی نمیدونیم که دقیقا برخواهی امری دارد، یه امر، یه منشأ دوران چیزیه دیگه، یه منشأی دارد این دوران، بی خودی که نیست. نه توی نماز بله، توی نماز اما اگر تو دو تا نماز بخونم، نماز اولو میخونم با سوره، دقیق میفرمایید اینجا مخالفت، اینجا مخالفت احتمالی است و موافقت احتمالیه. نماز دوم بخونم، عرض حضرتون که موافقت احتمالی کردم، فقط تنها محضورش بس تشریع و بدعته که آقا خب اینجا چیه؟ اینجا اون است که ما دلیلی داریم، بالاخره دوران کجا میاد؟ بی جهت که نیستش که همینطوری که امر داره نمیشد بینی همچی مسائلی که وقت خودش هر مسائلتون که بله این بالاخره یه منشأی دارد که دوران پیش آمده، همون مستمسک که ماست برای اینکه این کار رو انجام بدیم. چند خط رو بخوانیم. الدوران بین الجزئیت و المانعیه، اذا تردد امر شیء بین کونه جزءا من الواجب او مانعا عنه، یا اینکه مانع از او باشد یک شیء، فمرجع ذلک الى العلم الاجمالی به وجوب زائد متعلق، اما به تقید به وجود ذلک شیء، یعنی به شرط شیء باشد. علم اجمالی داریم به وجوب یه چیز زائدی، خب جزء دهمی که همون سوره باشد، که این تعلق دارد یا به تقید به وجود آن شیء، ها، او به تقید به عدمه، یا نه اصلا این مقید است به عدم آن. و فی مثل ذلک یکون هذا العلم الاجمالی منجزا، این علم اجمالی منجز است. و تتعارض اصالت البراءه عن الجزئیه، ببینید ای عن التقید به وجود شیء، ای عن التقید به وجود شیء، ای عن التقید به وجود شیء، از این برات جاری کنیم. ما یعنی بخوایم از این برات جاری کنیم، اگر بخوایم از این برات جاری کنیم، این تعارض میکنه با چه چیزی؟ مع اصالت البراءه عن المانعیه، ای عن التقید به عدمه، ای عن التقید به عدمه. خب اینا تعارض میکنن، وقتی تعارض کردن تساقط میکنن. فیجب علی المکلف الاحتیاط به تکرار العمل مرتن مع الاتیان به ذلک الشیء و مرتن بدونه، یک مرتبه اون شیء را اتیان میکند، بار دیگر او را اتیان نمیکند. حالا فی ما اذا کان فی الوقت متسعون، اگر در وقت یک سعی بود، یک استردگی بود، وقت موسع بود، و الا اما اگر متسعی در وقت نبود و سعه و گستردگی در زمان وجود نداشت، وقت نداشتیم، و الا جازت المخالفت الاحتمالیه، مخالفت احتمالیه جائز میشد. آیا به ملاک براءت به تونه سابقه این بحث داشتیم، در یه جای دیگه این بحث داشتیم که میگفتیم گاهی آقا به ملاک اضطراره نه به ملاک براءت، آیا به ملاک در اون عناین مشتبهین که میگفتیم شما توی بیابون داری از تشنگی تلف میشی، یکیش رو میتونی مصرف بکنی، آیا به ملاک براءت؟ نه، میگفتیم ملاک اضطرار، تو میاد این بحث رو؟ بله دور از جونم یادم بیاد. بله ببینم پس. بله و الا جازت چه جسارت ها و الا جازت المخالفت احتمالیه به ملاک الاضطراب و دالکه بالاقتصار علی احد الوجهین، یکیشو انجام بدید و به همون چی اکتفا بکنید. خب آبا تمام وقتمون. بله بله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عدل فرزند. اگر اون بحث رو اول نفرموده بودید ما ممکن بود تا انتهای کتاب اگر نرسیم تا قبل از انتهای کتاب بریم.